ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران جبهه آمریکایی اسرائیلی را شکست خواهد داد. رئیس کل بانک مرکزی میگوید نرخ‌های فعلی ارز پایدار نیستند. ارتش آلمان فعالیت‌های آموزشی خود در عراق را متوقف کرد. امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران جبهه‌ای که او آمریکایی اسرائیلی خوانده را شکست خواهد داد. آقای حاتمی میگوید جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در بالاترین نقطه از آمادگی دفاعی و نظامی قرار دارد. وزیر دفاع ایران با تاکید بر شرایط تحریمی مدعی شده است که در این شرایط از هیچ یک از برنامه‌ها و مأموریت‌های حوزه دفاعی ایران کاسته نشده و وزارت دفاع در حوزه‌های تحقیقاتی و پژوهشی 3 برابر سال قبل پیشرفت کرده است. آقای حاتمی به جزئیات این پیشرفت‌ها اشاره‌ای نکرده، اما در سال‌های اخیر ایران اعلام کرد که چندین موشک بالستیک جدید تولید کرده است. تولید این موشک‌ها و آزمایش آنها مورد انتقاد کشورهای غربی است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید نرخ‌های فعلی ارز پایدار نیستند و بهای ارز در ایران ممکن است به گفته او هر لحظه تغییر کند. آقای همتی آینده بهای ارز در ایران را نامشخص توصیف کرده است. رئیس کل بانک مرکزی متغیرهای سیاسی را یکی از عوامل اصلی تاثیرگذاری بر نرخ ارز عنوان کرده. ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال پیش با جهش ناگهانی بهای ارز روبرو شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش آلمان میگوید که تمامی فعالیت‌های آموزشی خود را در خاک عراق متوقف کرده است. سخنگوی وزارت دفاع آلمان دلیل توقف فعالیت‌های آموزشی 160 تن سرباز این کشور در عراق را افزایش تنش‌های منطقه‌ای توصیف کرده است. با این همه آلمان میگوید ممکن است برنامه‌های آموزشی و تمرینی در روزهای آینده از سر گرفته شود. ارتش آمریکا نیز روز سه‌شنبه در خصوص افزایش تنش در عراق و تهدیدهای قریب الوقوع علیه نیروهای نظامی این کشور هشدار داده بود. ارتش آمریکا حضور نیروهای تحت حمایت یا نزدیک به ایران در خاورمیانه را علت این نگرانی‌ها اعلام کرده است. حسین محمدی رئیس اتحادیه حلیم و غذاهای سنتی میگوید استفاده از پنبه به جای گوشت در پخت حلیم صحت ندارد و این خبر کذب محض است. در روزهای گذشته در شبکه‌های مجازی اخباری مربوط به استفاده از پنبه در پخت حلیم منتشر شد. حلیم یکی از غذاهایی است که در ماه رمضان به شکل گسترده‌ای در ایران پخته می‌شود. ایران در ماه‌های اخیر با کمبود گوشت و تورم 90% بهای گوشت مواجه بوده است. و خبر آخر این که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق میگوید امیدوار است که مسائل بین ایران و آمریکا به خوبی پایان یابد و به گفته وی نشانه هایی از دو طرف وجود دارد که تمایل آنها را برای یافتن راه حلی برای این بحران نشان میدهد. نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت به رغم تنش های موجود بین ایران و آمریکا بر سر قابلیت های هسته‌ای و برنامه موشکی ایران، به پایان خوب مسائل بین طرفین امیدوار است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه ایران بر سر برجام با آمریکا مذاکره نمی‌کند گفت که هیچ جنگی با آمریکا رخ نخواهد داد. آیت الله علی خامنه‌ای این سخنان را روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت و در دیدار با مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی ایران بیان کرد و مذاکره با آمریکا را سهم خواند. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم دلیل تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر عدم مذاکره با آمریکا چیست؟ آلان توفیقی:
این اصرار بر عدم مذاکره فاقد توجیه سیاسی و حتی به نظر من اعتقادی و مذهبی هستش. ببینید، حتی در قرآن که این آقایون مدعی پیروی از اون هستند، بشارت میده به کسانی که حرفهای دیگران رو گوش میکنند، یعنی مذاکره میکنند و بعد بهترین اونها رو انتخاب میکنند. در بعد سیاسی و مدیریتی هم اصرار بر یک امر شناخته شده منطقی و عقلی مبتنی بر گفتگوی با دیگران برای حل مشکلات و مسائل یک کشور فاقد توجیه مدیریت و کشورداری هستش. اما باید توجه کرد که متاسفانه جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیکه و جزو آخرین نظام‌های ایدئولوژیک موجود در دنیا هستش، که این نظام‌ها معمولاً زندانی یک سری شعاری هستن که اونها رو دادن. از ابتدای انقلاب پایه جمهوری اسلامی مبتنی بر آمریکا ستیزی و ضدیت با اسرائیل هستش و خب در ادبیات سیاسیشون اونها رو حتی به شیطان مشابه کردن و این باعث میشه که خودشون رو در موضعی ببینن که از لحاظ دینداری میدونید که معامله و مذاکره با شیطان نه تنها نباید انجام بشه، بلکه باید از اون گریخ. بنابراین میشه خلاصه کرد که این اصرار آقای خامنه‌ای مبتنی بر مذاکره نکردن فاقد مبانی عقلانی و منطقی و فقط از دیدگاه ایدئولوژیک میشه اون رو تفسیر و تعبیر کرد.
آقای توفیقی، همونطور که میدونین پیش از این هم گفته شده بوده در مواردی که مذاکره نخواهیم کرد و اصلا باب مذاکره بسته است، ولی ما دیدیم مذاکره هایی صورت گرفت. در همین مسئله برجام اگه خاطرتون باشه، ابتدا اصلا بنابر این بود که اصولا گفتگویی صورت نگیره، جناح‌های مختلف این فشارها رو می آوردن، ولی باز ما دیدیم که به هر حال صورت گرفت و برجامی به وجود اومد. پس ماجرا از چه قراره به نظر شما؟
ببینید، این برمیگرده به اون ماهیت خاصی که جمهوری اسلامی برای خودش قائله. نگاه کنید که به این که آنچه که گفته میشه و ظاهراً آقای خامنه‌ای اون رو به عنوان مقاومت تعبیر میکنه و اون رو توصیه میکنه به ملت و مسئولین، این فقط برای مردم هستش، وگرنه همونطور که شما هم به مواردی اشاره کردید میتوان گفت که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته همواره در مذاکره مستقیم و یا غیر مستقیم با آمریکا بوده، به خاطر اینکه علارغم همه این بحث هایی که در ظاهر و در تبلیغات و اون چه که میخوان به ذهن مردم القا بکنند، برای آقایون بیشتر از هر چیزی حتی اصول مسلم دین که مثلا آقای خمینی میگفت برای حفظ جمهوری اسلامی ما میتوانیم حتی توحید که جزء اصول دین هست رو تعطیل بکنیم. بنابراین اینها وقتی که احساس بکنن که پایه های نظام در خطر هستش، مذاکره رو انجام میدن و متاسفانه باید گفت که این مذاکره معمولا همراه با هزینه های فراوان برای مردم و کشور ما بوده. گویی حافظ همیشه بهتر این آقایون رو شناخته، اونجا که میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
امروز 25 اردیبهشت برابر است با روز فردوسی، آفریننده شاهنامه، اثری که در آن نزدیک به 50,000 بیت شعر نهفته و و یکی از بزرگترین سروده های حماسی دنیا به شمار می رود. در گرامی داشت این روز برنامه های ویژه ای هم در ایران از جمله نمایشگاهی با عنوان شاهنامه نگاری در فرهنگستان هنر در تهران برگزار شده. درباره فردوسی و شاهنامه اش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
چنگ رنگ رنگ تار نقل اختر زهره مطرب ساقی مجلس هلال می طرب ساقی قمر جام بلورش آفتاب این قسم بزمی به روی یل پهلوان رستم تاج بخش آراستند.
حکیم ابوالقاسم فردوسی نخستین اندیشمندی است که تاریخ از او به عنوان زنده کننده زبان پارسی یاد کرده، زیرا در دورانی که زبان و ادبیات ایران در برابر زبان و ادبیات عرب رنگ باخته بود، شاهنامه اثر این مرد بزرگ ظهور کرد و زبان پارسی بار دیگر از نو جان گرفت. از این رو به شاهنامه فردوسی سند هویت و ملیت ایرانیان هم میگویند. نخستین ادیبی که در دوران معاصر باب پژوهش پیرامون حماسه سرایی در ایران را گشود، زنده یاد ذبیح الله صفا استاد ممتاز دانشگاه تهران در پیش از انقلاب است که در همایش هزارمین سال سرایش شاهنامه در سال 69 خورشیدی در دانشگاه کلن آلمان از فردوسی و اثر جاودانش اینچنین یاد کرد:
بدون هیچ گونه اغراق، حماسه ملی ایران یکی از بزرگترین حماسه های دنیا و همه اینهایی که این حماسه ملی رو ساختن همشون ناقل بودن. فردوسی در این نقل اصلا شاهکار کرده. فردوسی در این نقل چنان وفادار است که انسان به حیرت میفته و چنان فصیح است که هیچ کس نمیتواند به گردش برسه. جمع این دو مطلب یک معجزه است که فقط از این مرد بزرگوار برآمد. فردوسی اون چرا که به میراث برده بود آن را برای ما به یک نظم فصیح زیبای معجزه آسا باقی گذاشته است.
در همایش هزارمین سال سرایش شاهنامه در دانشگاه کلن، زنده یاد سیدی سیرجانی هم که با الهام از داستان معروف ضحاک در شاهنامه اثری با نام ضحاک ماردوش انتشار داده، پیشنهاد کرد که برای هر گروه سنی در ایران یک شاهنامه ویژه تدوین شود.
شاهنامه یعنی سند ملیت ما، اما قبول کنید که بچه های ایرونی با شاهنامه آشنا نیستن. قولم به شما میدم هر جوان دبیرستانی ره شما شاهنامه رو بذارید جلویش، دو صفحه رغبت نمیکنه بخونه. رو دروازی رو بذاریم کنار و هم تعارف نکنیم، چون اولا یه مقداری زبان فاصله گرفته، بعدم یه مقداری ترکیبات خاص داره. سالها پیش اثر استاد یار شاطر در تلخیص و داستان‌های شاهنامه خوندم. اگر این کار ادامه پیدا می‌کرد، دیگران هم به نحوی، یعنی برای بچه‌های 10-12 ساله یه شاهنامه تهیه می‌کردن، برای جوون 25-26 ساله یه شاهنامه تهیه می‌کردن، برای کاسب بازار یه شاهنامه تهیه می‌کردن، اون وقت محال بود فلون ابله بیایه و بگه مثلا کوروش فلون جور بود.
در گرامی داشته روز فردوسی نمایشگاهی هم با عنوان شاهنامه نگاری در تهران برپا شده که در آن 33 اثر نگارگری، 20 نقاشی موسوم به قهوه خانه‌ای و 20 اثر خوشنویسی با موضوع شاهنامه در فرهنگستان هنر به تماشا گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. امیدوارم که تونسته باشیم طبع مشکل پسند شما رو قانع کرد بکنیم با برنامه‌ای که ارائه دادیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.